بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از گذراندن مقدمه وارد اصل مرحله می شود. اصل اول این مرحله درباره چند مطلب است. یکی این که فلسفه الهی موضوع می خواهد و این که موضوع این علم موجود است، الموجود به ما هو موجود است، و دیگر این که موجود به ما هو موجود این بدیهی و تصور است، و امر چهارم این که این غنی از اثبات است، و امور فراوان دیگری که در این فصل اول مطرح است. طبق معمول اگر خدای سبحان توفیق داد، اول خود این فصل اول به نظر خود مرحوم صدر متعلین تقریر میشه، بعد در اون جنبندی نهایی اگر مطلبی بود بحث میشه. علم چند اطلاق دارد. یه وقتی است که به اندیشه میگوین علم، و از او در فلسفه بحث میشود، با تفاوتی که بین مسئله وجود ذهنی و مسئله علم هست. یکی از مسائل فلسفه وجود ذهنی است و دیگری هم مسئله علم، که در فلسفه بحث می شود اندیشه چیست، و ثابت میکنن اندیشه مجرد است، و از راه تجرد اندیشه، تجرد روح را هم ثابت میکنن، و سایر مسائلی که مربوط به علم است. اطلاق دیگر علم بر مجموعه مسائل هست، مجموعه مسائلی که موضوع دارد و محمولاتی دارد و مبادی دارد، اون را علم میگوین. همین علم بود که در مقدمه بحثش گذشت که علم یا عقلی است یا نقلی یا حقیقی است یا اعتباری مانند. فلسفه جزء علوم حقیقی است، یعنی مجموعه مسائلی است که موضوع دارد و محمولاتی دارد و مبادی دارد و نتایج و فروعی. بعضی برانند که علم موضوع نمی خواهد. مجموعه یک مسائل که تناسبی با هم دارند در یک جا جمع آوری می شود، علم را تشکیل می دهد. گرچه مسئله علم موضوع می خواهد، ولی علم موضوع نمی خواهد. مطرح می شود که ممکن است علوم اعتباری موضوع نخواد، و اما علم حقیقی ممکن نیست موضوع نخواد. علم ما یک سلسله مسائل و مباحثی داریم که جاش خالی است و هیچ علمی عهده‌دار بحث درباره اونها نیست، مگر فلسفه. بعد از اثبات این که فلسفه علم است، علم به معنای ثانی در قبال طبیعی، در قبال ریاضی، اونگاه می پردازن برای فلسفه موضوعی ثابت می شود، مسائلی ثابت می شود و مبادی. همون رؤوس سمانیهی که همون اجزای سگانیهی که برای هر علم هست، اینجا اثبات می کنن. اول ثابت می کنن که فلسفه علم است، بعد درباره موضوع او و مسائل او و محمولات او و مبادی او سخن می گوین. نمی شود بحث کرد که طب علم است یا نه، چون به حس نزدیکتر است، روشن است که علم طب است. نمی شود در سایر رشته های علوم تجربی و طبیعی تردید کرد. زیست شناسی، گیاه شناسی، زمین شناسی، اینا همه علم است. چون که نمی شود تردید کرد که آیا ریاضیات علم است یا نه، چون به حس نزدیک است. حساب علم است، هندسه علم است، امثال زاد. اما درباره که آیا فلسفه علم است یا نه نیازی به تأمل دارد. لذا صدر متعلیه می فرمان به این که ما سه دسته از مسائل داریم که جای دو بخش اینها مشخص است. جای بخش سومش را فلسفه تأمین می کند. بیان ذالک این است که ما مثلا انسان را به سه قسم اوصاف متصف میکنیم. میگوییم الانسانو اما واحدون و اما کثیر، اما کلیون و اما جزئی، اما بالفعل و اما بالقوه و امثال ذلک. گاهی انسان را متصف می کنیم با اوصافی نظیر مساوات، اصغر بودن، اکبر بودن. می گویم الانسان اما مساو لذالک الجسم او اصغر و من او اکبر و من و مانند اون، که به تساوی و صغر و کبر متصف می شود. گاهی متصف می کنیم به اینکه اما متحرکون و اما ساکنون و اما هارون و اما بارد. پس ما سه قسم محمولات داریم. قسم اول عبارت از وحدت و کثرت، کلیت و جزئیت، قوه و فعل. قسم دوم عبارت از مساوات، صغر و کبر. قسم سوم عبارت از حرکت، سکون، حرارت، برودت. ما میبینیم موضوع قسم دوم و موضوع قسم سوم یک موجود خاص است. یعنی شی اگر بخواهد متصف بشود به مساوات یا صغر به کبر، حتما باید دارای کمیت باشد، حالا یا کم متصف یا کم منفصل. چیزی که کمیت ندارد متصف به صغر و کبر و تساوی نمی شود. هرگز نمی شود گفت که اون معنا بزرگتر از این معناست، برای اینکه اون معنا یک متر و نیم است، این معنا یک متر، چون معنا طول و عرض ندارد، مفهوم است. هرگز نمی شود گفت که اون تقوا کوچکتر از این تقواست، یا اون اندیشه بزرگتر از این اندیشه است، چون اندیشه کوچک و بزرگی ندارد، طول و عرض و عمق ندارد و ماننده آن. اگر چیزی بخواهد متصف بشود به تساوی، به صغر، به کبر، حتما باید کمیت داشته باشد. چه این که اگر چیزی بخواهد به قسم سوم متصف بشود، یعنی حرکت، سکون، حرارت، برودت، حتما باید ماده داشته باشد. ولی اگر چیزی بخواهد به اون صنف اول متصف بشود، نظیر کلیت، جزئیت، وحدت، کثرت، قوه به فعل، این نزیازی شرط است، نه طبیعی. لازم نیست کم باشد. اگر کمم نبود، کمیت نداشت، باز به وحدت و کثرت متصف می شود. لازم نیست ماده داشته باشد. اگر ماده هم نداشت، باز به وحدت و کثرت، باز به کلیت و جزئیت و امثال ذلک متصف می شود. این اندیشه یا واحد است یا کثیر، این اندیشه یا کلیس یا جزئی. پس ما سه قسم احکام و قوانین داریم. اون دو قسمشون جایگاهش مشخص است، یعنی اون چه که نظیر مساوات و صغر و کبر و امثال ذلک است، کمیت عهده‌دار پذیرش این احکام است و علم ریاضی متعهد بحث پیرامون اون هاست. و همچنین حرکت و سکون یا حرارت و برودت موجود مادی عهده‌دار پذیرش این اوصاف است. علوم طبیعی با وسعتی که داشته و دارن متعهد بحثی در پیرامون این قسم از محکامن. میماند اون صنف اول از احکام، یعنی وحدت، کثرت، کلیت، جزئیت، قوه، فعل. اینها نه در علوم طبیعی می گنجد چون از اونها وسیع تر است، نه در ریاضیات جا دارد چون از اونها وسیع تر است. ما هر چه بررسی می کنیم که ببینیم وحدت و کثرت مخصوص یک شیء خاصی باشن، ببینیم هیچ اختصاصی ندارن. معلوم می شود که این وحدت و کثرت و اوصافی از این قبیل مال الموجود به ما هو موجودون است، نه مال الکم و نه مال الما الجسم. شیء خواه ریاضی خواه طبیعی، این یا علت است یا معلول، یا واحد است یا کثیر، یا بالفعل است یعنی هرچی باید داشته باشد دارد، یا بالقوه است یعنی کمالات را باید تحصیل بکنند. پس ما سه دسته احکام و محمولات داریم و هران سه نحوه موضوعات هم میتنبیم و سه رشته علم خواهیم داشت. و اون علمی که عهده‌دار بحث درباره اون صنف اول است، اون فلسفه است، و اون چیزی هم که موضوع است برای پذیرش اون صنف اول از محمولات، اون الموجوده است. پس هم روشن شد که فلسفه علمی است در قبال طبیعی و ریاضی، و هم موضوع او الموجود به ماه و موجود است بدون اینکه اختصاص پیدا کند به ریاضی یا طبیعی. یعنی اگر ما خواستیم بگوییم که فلان شی یا کوچک است یا بزرگ، نمیتوانیم بگوییم الموجود به ماه و موجود یا کوچک است یا بزرگ. باید بگوییم الموجود المتکمن اما مصاب اوس اصغر و اکبر. یا اگر خواستیم بگوییم موجود یا متحرک است یا ساکن یا گرم است یا سرد، نمیتوانیم بگوییم الموجود به ما هو موجود اما هارون و اما بارد. باید بگوییم الموجود المادی اما هارون و اما بارد. روی این تحلیل ما میابیم که یه سلسله از احکام و مسائل است که جاش خالیه و هیچ علمی عهده‌دار بحثی درباره اونها نیست. ممکن است یک عالم طبیعی هم درباره حرارت و برودت و حرکت و سکون سخن بگوید، هم درباره وحدت و کثرت و مانند آن، اما این دو رشته را داراست، یعنی هم فیلسوف است هم طبیعی دان، و این دو تا کتاب است که یک جا نوشته شده و صحافی شده. این دو رشته جدای از هم است. نباید گفت که فلان عالم طبیعی در این زمینه سخن گفته است. پس تا کنون ثابت شد که فلسفه علم، وقتی که ثابت شد علم است، لکل علم موضوع، این در منطق ثابت شد که هر علم موضوع میخواهد. چرا؟ برای اینکه در علوم استدلالی محمول ارتباط تنگاتنگ با موضوع دارد. اگر ارتباط ضروری با موضوع نداشته باشد، قابل اقامه برهان نیست. گرچه ممکن است کشکول گونا یک سلسله مسائل اطلاعاتی رو دارن جمع کنند یه جا بنویسد، ولی اون علم نیست. الان سوال میکنن کشکول مرحوم شیخ بهایی در چه زمین است؟ میگن اون علم نیست، مجموعه اطلاعات از اینجا جمع شده. اما علم آن است که بین محمول و موضوع ارتباط ضروری باشد تا بشود برهان اقامه کرد. برهان تنها در جای اقامه شود که محمول عرض ذاتی موضوع باشد. ذاتیت، کلیت، دوام و اولیت، اینها احکامی هستند که در براهین معتبرند. چون باید برهان اقامه بشود و برهان فقط در جایی اقامه شود که محمول از عوارض ذاتی موضوع باشد، پس باید برای علم یک موضوعی باشد که محمول ها متوجه او باشند. اگر چنون چه رابطه فقط بین محمول هر مسئله با موضوع مسئله بود و این مسائل زنجیری به هم مرتبط نبود، این مجموع را علم نمیگن، میگن کشکول اطلاعات. اگر ما 10 تا مسئله داشتیم، این 10 تا مسئله 10 تا محمول داشت و 10 تا موضوع، بین محمول ها و موضوع های هر مسئله ارتباط بود، اما بین موضوع ها ارتباط نبود. این 10 تا مسئله 10 تا مسئله اطلاعاتی کشکول گونه است که یه جمع شده، اینه که نمیگن علم. که این نه کما عرفته دارد نه کما یعتی دارد، چون هیچ پیوندی بین آن نیست. ولی اگر ما 10 تا مسئله داشتیم که 10 را به وسیله 9 حل کردیم، 9 را به وسیله 8 حل کردیم، 8 را به وسیله صادری حل کردیم، معلوم می شود که این 10 عرض ذاتی 9 است، 9 عرض ذاتی 8 است، و هاکذا 2 عرض ذاتی اولی است. این رشته به هم مرتبط می شود با کما عرفته و کما یعتی اینا رو منسجم کرد. قهرن علم بدون موضوع نخواهد بود. حالا سخن سیدال استاد امام رضوان علی در اصول که احیانا احتمال دادن، یا مرحوم بروجی رضوان علی احتمال دادن که اصول ممکن است موضوع نخواهد یا موضوعش الحجت فی الفقه باشد، این برای آن است که اصول جزء علوم حقیقی نیست، یعنی علم استدلالی نیست. اگر علم استدلالی بود حتما موضوع خاص می داشت. بنابراین چاره جز این نیست که برای فلسفه موضوعی ما داشته باشیم. موضوعی که برای فلسفهشون سرچ میکنن هم اون الموجود به ما هوا موجود است. اونگاه برای فلسفه که ثابت میکنن الموجود به ما هوا موجود است، مسائل او رو به سه قسم تقسیم میکنن. بخشی در امور عامه فلسفه مطرح است، بخشی در الهیات به معنای اخص مطرح است، بخشی هم که باز مربوط به امور عامه است عهده‌دار بیان موضوعات سایر علوم جزئی است. مثلا اسفار در این سه قسم خلاصه می شود. امور عامه است، جواهر اعراض است که باز مربوط به امور عامه است، و الهیات علمان الاخص. لذا مرحوم صدر متعلهی می فرمان به این که بحث های فلسفی اولا یا در پیرامون علت نهایی همه اشیاست که الهیات بلبن اخص این بخش را تشکیل می دهد، یا درباره قواعد فراگیر است که امور عامه را تشکیل می دهد، مثل علت و معلول، وحدت و کسد، قوه و فعل، حدوث و قدم که مخصوص به هیچ بخشی نیستن، یا درباره موضوعات علوم جزئیه سخن می گوید، نظیر جلد 4 و 5 اسفار، یعنی جواهر و اعراض. وقتی ثابت می شود جسم موجود است، موضوع طبیعیات را اثبات کردن. وقتی میگوین عدد موجود است، موضوع ریاضیات رو مشخص کردن و مانند آن، که اینها را البته به عنوان نمونه ذکر میکنن. پس فتحصل ان الفلسفت علم لابد من، و تحصل ان موضوع الفلسفه هو الموجود به ما هو موجود، و ان الفلسفه یبحث اما عن علت الاله اشیا هر الهیات من خست عن الامور العامه اول موضوعات لسائر العلوم، که این سه قسم کردن نه برای آن است که فلسفه سه بخش دارد، از اول تا آخر فلسفه است، منتها امتیازات این فصول آن است که بعضی ها جز مسائل اولی فلسفه، بعضی ها جز مسائل تقسیمی فلسفه. بیان ذلک این است که فلسفه دو قسم مسائل دارد. قسم اول مسائل فلسفه، موضوع مسئله همون موضوع علم است. مثلا میگوین الوجود اصیل، الوجود مشککون، الوجود مسابق لشیئه، الوجود واحد، الوجود بسیط، الوجود لا جنس له و لیس به جنس لشیئه و امثال ذلک. اینا مسائل اولیه فلسفه است، یعنی موضوع این مسائل همون موضوع علم است. الموجود بدون اینکه تقسیم بشود موضوع مسائل قرار میگیرد. قسم دوم مسائل تقسیمی است، یعنی موضوع فلسفه تقسیم میشود به دو قسم، و درباره هر کدام از دو قسم اگر لازم بود جداگانه بحث میکنند. مثلا میگن الموجود اما واجب و اما ممکن، از واجب بحث جدایی دارند، از ممکن بحث جدایی دارند. ممکن معنای امکان، اقسام امکان، احکام امکان یه بخش، واجب معنای وجوب، احکام واجب، اثبات واجب، اثبات اوصاف واجب بخش دیگر. اینا مسائل تقسیمی هن. یعنی موضوع علم تقسیم می شود به دو قسم، بعد در دو رشته جداگانه بحث می شود، مثل اینکه بگم الموجود و اما واجبون و اما ممکن، از واجب در بخش واجب شناسی، از ممکن در بخش ممکن شناسی بحث می شود. و اما قسمت اول مسائلی است که موضوع مسائل این موضوع علم است، مثل این گونه الوجود و اصیل و الوجود و مشککون، همون مسائل یاد شده بدون تقسیم بحث می شود. مطلب دیگر این است که موضوع فلسفه وجود نیست، الموجود است. برای اینکه منظور از وجود چیز مقابل ماهیت، منظور از وجود چیز مقابل ماهیت، ولی منظور از الموجود همون واقعیت خارجی است. الموجود یعنی واقعیت خارجی. این واقعیت خارجی محل بحث است. یک جهان بین برای شناخت این واقعیت حرکت میکند، دین واقعیت را به صورت ماهیت دریافت میکند، میشود اساس الماهوی. یک جهان بین دیگر برای شناخت این واقعیت حرکت میکند و سفر میکند. محصول سفرش این است که این واقعیت وجود است نه ماهیت، میشود اساس الوجودی. پس موضوع فلسفه وجود نیست، وگرنه اصالت الماهوی که اصلا وجود را واقعیت دار نمیداند که درباره غیر فلسفه بحث نمی کند. فلسفه واقعیت شناسی است، از واقعیت به الموجود یاد می شود. منتها وقتی یک فیلسوف به سراغ واقع شناسی رفت، نتیجهش این بود که واقعیت ماهیت است، موضوع فلسفه او ماهیت است نه وجود. یک فیلسوف دیگر وقتی واقع شناس است به سراغ شناخت واقعیت حرکت میکند، میاد اون واقعیت وجود است، موضوع فلسفه او الوجود خواهد شد. اما این بعد از اینکه بسئله اساس الوجود و اساس الماهیت مطرح شد، وگرنه هرگز نمیشود ابتدا وقتی انسان وارد میشود بگوید موضوع فلسفه وجود است، ما میخوایم درباره عوارض وجود بحث بکنیم، چون خود وجود هنوز بعدش روشن نیست. مضافم به این که اون که اصالت الماهویست که اصلا برای وجود سهمی از واقعیت وارد نیست. پس موضوع فلسفه الموجود است، الموجود یعنی الواقعیت الخارجیه. مطلب دیگر این که ما مادامی که بحثای مفهومی داریم، این مفهوم الموجود عهده‌دار مفاهیم دیگر است و مصداق الموجود یعنی اون حقیقت خارجی عهده‌دار ماهیات است. ماهیات اعراض حقیقت هستی‌اند، مفاهیم عارض مفهوم الموجودند. مفهوم الموجود عهده‌دار پذیرش مفاهیم است، ولی حقیقت الموجود عهده‌دار پیدایش ماهیات است. و بحثی هم که در باره الموجود می شود از اون جهت هست که حاکی واقعیت های خارجی است. اونگاه از اینجا وارد می شند این که این الموجود که از او احیانا به وجود یاد شده است که موضوع فلسفه است، این باید بیانه به نفسه باشد، که این مطلب سوم است. پس مطلب اول این بود که الفلسفتو حلهیه، اصلا ما داریم یا نداریم، یه علمی داریم به نام فلسفه یا نه. الفلسفه تو ماهیه در مقدمه معلوم شد، الفلسفه تو کمهیه مشخص شد، الفلسفه تو لمهیه مشخص شد. در مقدمه سخن از تعریف فلسفه، تقسیم فلسفه، قاعد فلسفه، بعد مجد و شرف فلسفه که باید او را فرا گرفت. اما الفلسفه تو حلهیه، آیا یه همچه علمی متعلم داریم یا نداریم؟ این اونجا ثابت کردم بله ما یه همچه علمی داریم، بانگه یه سرسرد مسائلی داریم که جاش خالیه، هیچ علمی عهده‌دار بحث پیرامون اونها نیست. پس شده الفلسفه تو حلهیه مشخص شد. این مطلب اول که الفلسفه تو حلهیه. موضوع فلسفه هم الموجود است و مسائل او هم همین سه قسم بود که یاد شد و در حقیقت به دو قسم برمی‌گردد و عوارض ماهیات عوارض موجودن، حقیقت وجودن، و مفاهیم عوارض مفهوم الموجودن. مطلب بعدی آن است که این مفهوم که حاکی از اون حقیقت است، این بیله به نفسه است، این بدیهی است، یعنی جز تصورات بدیهی است، تصور نظری نیست. این رو خب تو منطق ملاحظه فرمودید، در بحث‌های شناسی هم اینطور بود، همونطوری که تصدیق دو قسم است، یه قسم نظری، یه قسم بدیهی، بدیهی هم به اولی برمیگردد که نیازی به استدلال ندارد. تصورات هم به شرحی زن، ما یه تصورات نظری داریم، مثل اینکه معنای روح، نفس، جوهر، اینا تصورات نظری است. یه تصور بدیهی داریم مثل معنای هستی، معنای شی. شی یه لفظی است مفهوم روشنی دارد، هستی یه لفظی است مفهوم روشنی دارد و مانند آن. می فرمون الوجود بیانه به نفسی از قابل تعریف نیست. چند جهت برش ذکر میکنم. یکی این که ما اگر بخواهیم این الموجود را نظری بدانیم و بدیهی ندانیم بخواهیم برش تعریف ذکر بکنیم، اگر نظری شد باید به وسیله چیزهای دیگر برای ما حل بشه، در حالی که چیزهای دیگر هرچه هستند از لوازم اویند، چون یا لازم مستقیم یا لازم غیر مستقیم از فروعات و عوارض اویند. اگر او را ما نشناسیم هرگز فروعات بعدی را نمیشناسیم. و ثانیاً ما هرچه جستجو میکنیم اون شرایط معرف را ما نمییابیم، چون از شرایط عام معرف این است که معرف از نظر صدق باید مساوی باشد، اعم نباشد اخص نباشد، از نظر ظهور و خفا باید اجلا و اعرف باشد، روشنتر باشد نه مساوی، مساوی باشد در صدق و اعرف باشد و اجلا باشد در ظهور. ما اجلا از وجود نداریم که بخوایم روشن. هر تعریفی که برای وجود ذکر می شود تعریف دوری است. از طرف دیگر تعریف یا به حد است یا به رسم. حدین و رسمین از ماهیات تشکیل می شود. اگر از جنس و فصل قریب است یا بعید حد تام و حد ناقص تشکیل می شود. اگر عرض خاص و عرض عام و امثال ذالک است رسم تام و رسم ناقص تشکیل می شود. جنس و فصل، رسم ناقص و رسم تام، اینا همه از اقسام ماهیت هست. برای اینکه ماهیت یا نوع است یا جنس است یا فصل است یا عرض خاص یا عرض عام، این اقسام ماهیت هست. هیچ کدام از اینها تو متن وجود نیست و وجود این گونه از مسائل رو بر نمی دارد. پس نه نوع است، نه جنس دارد، نه فصل دارد، نه عرض خاص دارد، نه عرض عام دارد. پس نه تعریف به حد دارد، نه تعریف بر اصل. پس طبق این چند جهت روشن می شود که موضوع فلسفه بیانه به نفسی است. و اگر هم چیزی در تعریف او ذکر می شود این ترجمه است، برای تنبیه ذهن است. مثلا میگن وجود چیزی که یخبر و ان، همون تعبیراتی که در منظومه امثال منظوم بلازه فرمودید، الوجود ما یکون فاعلا و منفعلا، ما یخبر و به و یخبر و ان. این الفاظ را که میگویند نه برای آن است که وجود را تعریف کنند، بلکه میخواهند مخاطب را تنبیه کنند. فرق تعریف تنبیه این است که تعریف آن است که معرفتی را که مخاطب ندارد به اون میدهند، یک صورت علمی را که در ذهن اون نیست به او اعطا میکنن. اینو میگن تعلیم، اینو میگن تعریف. جاهل بود عالم شد. اما تنبیه آن است که چیزی به مخاطب نمیدهن، این صورت در ذهن مخاطب هست، منتها چون چند تا صورت در ذهن مخاطب هست و مخاطب توجه ندارد، به مخاطب میگن که من الان که سخن میگویم با اون صورت خاصی که در ذهن توست با اون صورت کار دارم. این متنبه میشود، میفهمد. مثل اینکه چند تا کتاب جلوی دست او هست، یکی جواهر است، یکی اسفار هست، یکی کتاب دعاست، یکی هم کتاب تفسیر است و مانند آن. این شخص میگوید اون جواهر را به من بدید. میگوید منظورتون کدام است؟ میگوید همون کتابی که جلد کذا دارد. این متنبه کردن مستمع است، نه تعریف مستمع، چون همه این کتاب ها در دست جلو دست اوست و اون میبیند. این رو میگن تنبیه، اون رو میگن تعریف. برای وجود تنبیه وجود دارد اما تعریف وجود ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اسفار جلد یکم صفحه 23. المرحله الاولى فی الوجود و اقسامه الاولیه و فیه مناهج. الاول فی احوال نفس الوجود و فیه فصول. فصل اول. فی موضوعیته للعلم الالهی، یعنی وجود موضوع علم الهی است، یک مطلب. و اولیت ارتسامه فی النفس، و این وجود بدیهی و تصور و اولی و تصور است، نیازی به تعریف ندارد، این دو مطلب. و مطالب فراوانی که در ضمن این فصل اول هست و ایشون اشاره نفرمودن. در مقدمه الهیات شفا ملاحظه فرمودید، اونجا هست که مرحوم شیخ میفرماید که از این فلسفه به عنوان فلسفه علم اعلا، علم کلی، فلسفه الهی و امثال ذالک یاد میشود. در همین فصل هم چند نام برای این فلسفه نام برده شده. یکی فلسفه اولاست که در مقدمه گذشت، یکی علم الهی، علم کلی، علم عام. این سه عنوان را در اینجا گاهی به صراحه مثل علم الهی و علم عام، گاهی طور ضمنی اشاره میکنن، میگن علوم جزئیه، معنی میشه این علم کلی است. خب اعلم، این اعلم برای آن است که اصلا ما فلسفه علم الهی هست، تا کنون ثابت نشد که فلسفه علم است. که تعریف که الفلسفه ماهیه، تقسیم کمهیه و قایت الفلسفه لمهیه در مقدمه گذشت، اما الفلسفه تو حلهیه، یه علمی داره مرام فلسفه یا نه، این بحث نشد. اگر ثابت نشد بحث درباره موضوع و روانی است، لذا الان این اثبات میکنن، بعد درباره موضوع سخن میگویم. میفرمان اعلم ان الانسان قد ينعت به انه واحد او کثیر، یک، و به انه کلی او جزئی، دو، و به انه بالفعل او بالقوه، سه، و به اوصافی از این قبیل. این صنف اول. صنف دوم، و قد ينعت یعنی یتصف به انه مساو لشیء او اصغر منه او اکبر، یا به احکام معادله. این دو صنف. صنف سوم، و قد ينعت به انه متحرك او ساکن، به انه حار او بارد، او غیر ذلك، به انه اسود او ابیض، و امثال ذلك. این سه صنف. هر کدام از این صنف دوم و سوم جایگاه مشخص دارن. ثم انه لا یمکن ان یوسف الشیء بما یجری مجرا اوسط هذه الاوصاف الا من جهت انه ذو کمین، اگر بخواهد به قسم دوم متصف بشود، یعنی مساوات و صغر و کبر، حتما باید کمیت داشته باشد. چیزی که کمیت ندارد کوچک و بزرگ نیست. نمیشود گفت اندیشه فلان شخص یک متر کوچکتر از اندیشه اوست، اینها رو بر نمیداد. یا تقوای فلان شخص 2 کیلو از تقوای فلان کس بیشتر، این قابل نیست، چون تقوا اندیشه از اون جهت که منزه از کمیتن، این احکام ریاضی رو بر نمیدارد. این احکام فقط مال چیزی داره کمیت باشه. ثم انه لا يمكن ان يوصف الشيء بما يجري مجرى اوسط هذه الاوصاف، یعنی صنف دوم، الا من جهت انه ذو کم. و لا يمكن ان يوصف بما يجري مجرى آخر این اوصاف که صنف سوم است، الا من جهت انه ذو ماده قابله للتغيرات، اگر چیزی ماده تغییر پذیر نداشته باشد، نمیشود گرم است یا سرد، نمیشود گفت فکر گرم است یا سرد، فهم سرد شد، فهم گرم شد، اینا بر نمیدارد. خب پس صنف اول و صنف دوم و صنف سوم جایگاهشون مشخص شد. اما لاکنهو لا یحتاجو اون شی فی ان یکون واحدن او کثیرن، ویا سایر اوصافی که از صنف اول است اگر بخواد متصف بشود، لا یحتاجو الا ان یسیر ریاضیان مثل صنف دوم، او طبیعیان مثل صنف سوم. چرا؟ برای اینکه ما میگوییم این شی اگر کمیت نداشته باشد، هم بالاخره یا واحد است یا کثیر، یا کلیس یا جزئی، اندیشه یا کلیس یا جزئی، فهم یا کلیس یا جزئی، تقوا یا واحد است یا کثیر. گرچه وحدت و کثرت عددی مخصوص ریاضیات است، اما وحدت و کثرت اقسام فراوانی دارد، حتی به جای میرسد که ذات اقدس اله واحد لا شریک له وحدت عددی مخصوص ریاضی است، اما وحدت های دیگر که مخصوص ریاضیات نیست. خب پس این صنف اول یک سلسله احکامی است که نه سنخش با مسائل ریاضی هماهنگ است، نه سنخش با مسائل طبیعی. موضوع این صنف اول شی به ما انه موجودون است، بل انه موجودون، یعنی اون شی نه از اون جهت که کمیت دارد یا ماده دارد، بلکه از اون جهت که موجود است. و به سالهن لان یوسف به وحدت او کسره به موضوع کره معل وحدت ال کسر، مثل کلیت جزئیت و فعل و امثال زاله. در فلسفه بحث می شود الموجود و اما واحد و اما کثیر. بحث ماهیت و هویت از مسائل فلسفی است. یکی از مسائل فلسفی که به خواست خدا در جلد دوم مرازی ها بودیم است که مسئله ماهیت است. منطق که عهده‌دار اثبات نوع و جنس و فصل و عرض آمارز خاص نیست، منطق که بز عهده او بر نمید وجود اینها ثابت کند. فلسفه ثابت میکند ما نوع داریم، جنس داریم، فصل داریم، عرض عام داریم، عرض خاص داریم. وقتی وجود اینها را اثبات کرد اونگاه به منطق میدهد میکن در باره او بحث بکن، وگرنه یعنی اثبات اینها که کار منطق نیست. و فلسفه بحث میکند الموجود اما کلیون و اما جزئیون. جزئی شد میشه هویت، کلی شد میشه ماهیت، اون وقت میگه الکلی و الخمس اقسام. این وجود مسئله فلسفی است که به الموجود برمیگردد. فعزن کما ان للاشیاء تعلیمیه، که منظور ریاضیات است، چون اوائل امر یاد مشتغلین میدادن از این جد از علوم ریاضی به عنوان علوم تعلیمی یاد میکردن، که مرحوم شهیدم در منیه دارد که شایست از طلاب علوم مقدار ریاضیات بخوانند که فکرشون استدلالی بار بیاد نه تحجر یا عرفی و امثال ذلك. فعزن کما ان للاشیاء تعلیمیه اوصافن و خواسته یبحث و انها فی ریاضیات. یه این رساله‌ای که از مرحوم خواجه مراد فرمودید در اواخر نقد المحصل، شعب ریاضیات مشخص شد، هیئت است و هندسه است و حساب است و موسیقی. این چهار رشته اصلی زیر پوشش ریاضیات است، گرچه هر کدام از این چهار رشته شعب فرعی فراوانی دارد. خب فکما ان للاشیاء تعلیمیه اوصافن و خواسته که یبحث و انها در ریاضیات از قبیل هیئت و هندسه و حساب و موسیقی، ولی الاشیاء طبیعیت اعراض ذاتیت یبحث و انها فی طبیعیات و اقسامها، که باز در همون رساله ملاحظه فرمودید حیوان شناسی، گیاه شناسی، زمین شناسی، دریا شناسی، همه اینها جزء شعب علوم طبیعی است. کذالک للموجوده به ماه و موجودون عوارض ذاتیتون یبحث و انها فی العلوم الالهیه. این علوم الهی در حقیقت فل علم الالهی است، منتها علم الهی به لحاظ سه بخش از مسائلی که الان اشاره میکنن به عنوان علوم الهیات شدن، و دن همش از فلسفه است. الهیات بالمعنى الاخص در قبال الهیات بالمعنى العام نیست، این فصلی از فصول الهیات فلسفه است. منتها لشرف الموضوع او را علاهده گهیانا می نویسن، علاهده بحث میکنن و مانند اینا. خب تا اینجا ثابت شد که الفلسفه دو حلهیه، یعنی فلسفه علمی. وقتی علم شد موضوع می طلبه. در خلال اثبات این امر اول دو چیز ثابت شد، یکی به صریح یکی به ذهن. به صراحت ثابت شد الفلسفه دو علمو که حلهیه رو تأمین کرد. ثانیاً ثابت شد که موضوع فلسفه الموجود است، برای اینکه ما یه سلسله اموری داریم که به کمیات و به طبیعیات و مادی وابسته نیست، مال الموجود است. قهرن موضوع فلسفه هم الموجود خواهد بود. فموضوع العلم الالهی تا کنون از فلسفه دو جا به عنوان علم الهی یاد شده است، هو الموجود المطلق. در جلد ششم صفحه 88 و 89 اونجا فرمودن که وقتی حکما میگوین موضوع علم کلی موجود مطلق است، منظورشون این مفهوم نیست، بلکه موجود به ماهو فی نفس الامر است، یعنی در جلد ششم اسفار صفحه 88 و 89 اونجا از فلسفه به عنوان علم کلی یاد کردن یک و به سراح روشن کردن که منظور از موجود به ما انه حاکن عن الواقعیت الخارجیه است. خب این موضوع مسائل او چیست؟ مسائل این سه دسته است که این سه دسته در حقیقت به سه فصل برمیگردن. مسائل این علم اما بحثون عن الاسباب القصوى لكل موجود معلول، اون علل اولیه هر موجود تا برسیم به علت الاولا میشه الهیات الزن الاخر، که سبب الاول الذي هو فیاض كل وجود معلول من حيث انه وجود معلول، این الهیات الزن الاخر. این یک رشته. و اما بحثون عن عوارض الموجود بما هو موجود، این امور عامه است، این درست. و اما بحثون عن موضوعات سایر العلوم الجزئیه، این سه قسم نظیر جواهر اعراض، اونجا که جسم ثابت می شود، ترکب جسم از ماده و صورت و مسائل مربوط به جسم ثابت می شود و اعراض ثابت می شود. وقتی جسم ثابت شد موضوع علم طبیعی ثابت می شود، وقتی اعراض ثابت شد موضوع علم ریاضی نظیر کمیت و اینا ثابت خواهد شد. در حقیقت همه اینها جزء فلسفه اون است. فموضوعات و سایر العلوم الباقیه کل اعراض ذاتیت لموضوع هذا العلم، مثلا جسم بودن یا کم بودن و امثال ذلك. حالا کم هم با شعب فراوانی که علوم ریاضی را زیر پوشش دارد، همه اینها به منزله اعراض ذاتی الموجودن. کل اعراضن برای این که حساب وجود و این امور حساب مطلق و متعین است، حساب اطلاع و تعین است، نظیر حساب سیاهی جسم به جسم نیست که عارض شده باشد، لذا تعبیر به کل اعراض کردم. موضوعات علوم دیگر به منزله اعراض ذاتی است برای موضوع این علم، برای موضوع ماهیت موضوع. الان نمی شود بحث کرد که موضوع فلسفه الوجود است، لذا ایشون فرمودن موضوع فلسفه موجود است، برای اینکه هنوز ثابت نشد وجود اصیل است. همین فلسفه است که اصالت الماهوی درش وارد می شود و بازدهش این است که واقعیت از آن ماهیت است، وجود اصلا سهمی ندارد. پس نمی شود گفت که موضوع فلسفه وجود است، ولی ایشون می فرمون که بعدها روشن خواهد شد که همه اینها به هستی برمی‌گردد. دو مطلب را حال اینجا ذکر میکنن. فانو به سیت تزیو لکه من طریقتنا فی تحقیق مباحث الوجود که علتی که این مباحث وجود هیه حقیقت و دار الاسرار الالهیه است، سیت تزیو لکه این مطلب ان الماهیات من الاعراض الاولیت ذاتیت لحقیقت الوجود. این یک مطلب روشن میشود که ماهیت عرض وجود است. یعنی اگر ما گفتیم الانسان و موجودون، این با دید ابتدایی است، با دید عمیق که برگردیم میبینیم قضیه جزئی‌تر است. یعنی الانسان و موجودون را ادیب میگوید انسان مبتدا موجودون خبر، منطقی میگوید انسان موضوع موجودون محمول، ولی فیلسوف الهی میگوید الانسان و موجودون خبر مقدم مبتدا متأخر، موضوع مؤخر محمول مقدم. الانسان و موجودان یعنی الموجود و انسان، الموجود و قد یتعین و تعین انسانیت. نهمت همه اینها عکس الحمد است. بعدم روشن خواهد شد که ماهیات اعراض حقیقت هستی هم، چون بنابر اصالت وجود ماهیت تعین است، تعینات وجود نداره. الحمدلله.